أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دليل پنجم بر حرمت نظر حتی به وجب کفین زن سیره متدینین بود. ادعا شده که سیره عملیه من المتشرع قائم شده است بر تستر در مقابل اجنبی حتی در وجه و کفین، یا به تعبیری که در جواهر آمده بود سیره بر اینه که منع می کردن از خارج شدن زن در حالی که وجه و کفینش مکشوف هست. این دلیل پنجم بود. نسبت به استدلال به این دلیل یک اشکال مرحوم آقای حکیم داشتن و سه تا اشکال مرحوم آقای خویی به استدلال به این سیره کردن. اشکال مرحوم آقای حکیم که در این قسمت همون اشکال سوم در کلام مرحوم آقای خویی هست، این اشکال در جلسه قبل مطرح شده که فرمودن حتی اگر سیره را من حیث و صغرا قبول بکنیم، ولی این سیره اعم از وجوب تستر هست. اینکه بنای عملی متشرع بر این بوده که بله تستر می کردن، این ملازمه نداره و کاشف از وجوب این فعل نیست. با توضیحی که مرحوم آقای خویی دادن اینه که بله از این استفاده می کنیم که این کار حرامی نبود، مثلا کار غیر جایزی نبود، یا حتی بالاتر بگیم که کار مطلوبی هم هست، ولی این مطلوبیتش در حد وجوب باشه نه، این را نمی توان استفاده کرد. این اشکال اول که در جلسه قبل مناقشه نسبت به این اشکال مطرح شده بود. دو تا اشکال دیگر در کلام مرحوم آقای خویی به این استدلال شده. اشکال دوم با توجه به اشکال قبلی الان میشه اشکال دوم. اشکال دوم این هست که اصلا اینجا تحقق سیره من اصلها مورد من هست، مخصوصا در قرا و قصبات و بله و در بلدان اینطور نیست که از جهت عملی بنای عملی متشرع بر تستر حتی نسبت به وجه و کفین باشه، بلکه ممکنه ادعا بشه که سیره در این موارد در وجه و کفین علل عکس هست، یعنی وجه و کفین را نمی پوشانن در قرا و قصبات، بله نمی پوشانن، حتی در بلدان هم نمی پوشانن. بله زنهای خاصی این رویه را دارن، این سیره را دارن که تحفظ می کنن و خودشون را وجه و کفین خودشون را نمی پوشانن. تعبیری که در موضوعه هست اینه که فرمودن نم لا نزائق من تحقق سیره بالاضافه الی النساء المجللات فی البلدان الکبار، اونم در بلاد شهرهای بزرگ، شهرهای مهم، زنان مجلله اینطور هستن که میپوشن، ولی در شهرهای متعارف یا در قرا و قصبات اینطور نیست که یه سیره بر عدم کشف بر تستر در وجه و کفه وجود داشته باشه. اشکال اول در حقیقت اشکال به منع به اصل تحقق این سیره، سیره وجود نداره از نظر صغروی، سیره بین مؤمنات به عنوان کلی وجود نداره، فقط در مورد بعضی وجود داره. بله تازه در همون موردی هم که وجود دارد که سیره در زنهای مجلله هست، اونم به این نحو نیست که از مطلق نامحرم صورتشون را بپوشانند، بلکه اونها هم که وجه و کفین را میپوشانند از اجنبی محض میپوشانند، ولی از نامحرم هایی که جز اقربایشون هستند در اونها معلوم نیست بپوشانند، مثلا بله شوهر خواهر یا دختر بله پسر عمو، پسر دایی، پسر خاله، اینا محارم هستن، اینا محرم نیستن، نامحرم هستن، ولی اون تستر نسبت به وجه و کفینی که در مقابل اجنبی محض داشتن، نه اینجا ممکن اینطور نباشه. خانواده ها که با هم زندگی میکنن در بلاد و اینها معمولا نسبت به اقربا که نامحرم هم هستن در غیر وجه و کفن تحفظ دارن، تستر میکنن، ولی نسبت به وجه و کفن اینطور باشه نه، به این نحو نیست. پس ما اصلا چنین سیره‌ای نداریم تا با این سیره کشف کنیم وجوب تستر نسبت به وجه و کفن رو. این اشکال دوم. حالا اشکال سوم اینه که حالا اگه یه چنین سیره وجود داشته باشد، اون این سیره ملاک حجیت در این مورد وجود نداره، چون ملاک در حجیت سیره اینه که سیره متصل به زمان معصومین علیهم السلام باشه. اگر استمرار سیره الی زمان معصومین احراز بشه، اون سیره حجت از کاشف از رأی معصوم هست، ولی در محل کلام هرچند ما در زمان فعلی ببینیم که سیره وجود داره، ولی اتصال این سیره به زمان معصومین احراز نمیشه، بلکه احتمال این داده میشه که در ازمنه متأخره بر اساس فتاوایی که بعضی از فقها داشتن این سیره شکل گرفته باشه. خب احتمال این که داده شد احراز اتصال نمیشود، احراز اتصال که نشد سیره ملاک حجیت را ندارد. اینم اشکال اخیر، اشکال سوم در حقیقت به استدلال به سیره. نسبت به اشکال دوم که اشکال منع سیره من اصلها باشه، این اشکال واردی هست و وجود سیره به نحوی که در همه زنان مؤمن باشه، این بله چنین سیره وجود نداره، عملا چنین سیره وجود نداره. اما اشکال اخیر که اگر این سیره وجود داشته باشد احراز اتصال به زمان معصوم نمی شود، این اشکال واردی به نظر نمی رسه. سیره در اینجا مثل بقیه سیره هایی است که در موارد دیگه ادعا میشه. اگر در زمان ناهازا مثلا ببینیم سیره وجود داره، برگردیم به زمانهای 50 سال قبل، 100 سال قبل، اگر یک بله نقطه خاصی، حادثه خاصی وجود داشته باشه که تغییر سیره را اقتضا بکنه، خب بله این احتمال این هست که اون جهت سبب تحقق سیره شده و این سیره اتصال به زمان معصومی نداره. ولی اگر ما مواجه با یه سیره عملیه اندل متشرع شدیم و این زمان فعلی خودمون را در نظر میگیریم، با زمانهای قبل مقایسه میکنیم، 50 سال قبل، 100 سال قبل، 200 سال قبل، 400 سال قبل، هرچه که از این طرف به زمان معصومین علیهم السلام نزدیک میشویم، یا حادثه خاصی پیدا نشده که او بتواند توجیه کننده تغییر رویه باشه، معلوم میشه که این سیره متصل به زمان معصومینه. در بقیه مواردی که سیره فعلا وجود دارد، ما اتصال سیره را به زمان معصومین کشف میکنیم، اون مواردی که به سیره متشرع خود مرحوم آقای خویی استدلال میکنن، این اشکال احراز اتصال در اونجا وجود داره. هر جوابی که برای احرا برای این اشکال در جای دیگه گفته میشه، اون جواب اینجا هم میاد دیگه. جواب همینه که سیره که الان وجود داره، ما برگردیم به نسل سابق، نسلهای سابق، به کتب فقهای سابق، میبینیم که خب این اختلاف نظری که اینجا هست اینطور نیست که قبلا نبود. مثلا قبلا همه قائل به در خصوص این مسئله، مثلا قبلا همه قائل به جواز بودن، در فتوای فقها امر به تستر نشده بود، ولی در این مثلا 50 سال اخیر، 100 سال اخیر بعضی از فقها، 200 سال اخیر بعضی از فقها حکم به این دادن. چنین چیزی وجود نداره. به تعبیر دیگر حادثه خاصی که موجب تغییر در رویه مؤمنین شده باشه وجود نداره. خب روی این حساب اگر سیره رو فعلا احراز کردیم، اتصال به زمان معصوم هم به این طریق احراز میشه. عمده همون اشکال دو وسط هست که اصلا یه چنین سیره‌ای از نظر صغروی بین مؤمنین وجود ندارد که زنهای مؤمنه تحفظ داشته باشند به عنوان رعایت واجب و رعایت تکلیف الزامی. اونایی که موالات به امر شریعت دارن، بنای عملیشون بر تستر حتی در وجه و کفین باشه. عمده همین اشکال هست و الا اشکال اول و اشکال اخیر اشکال والدی نیست. این دلیل پنجم. دلیل ششمی که از این طرف برای میگن اینکه هم روی حساب از این طرف، ولی این شاید اینی که عرض کرده بودم در خصوص مسئله، اگه بخواد سیره جدیدی پیدا بشه باید در نسلهای قبلی یه موجب برای جواز وجود داشته، ولی یه حادثه پیدا شده که مردم تغییر رویه داد، ولی اینکه اینطور نبوده. این دلیل پنجمینه. دلیل ششمی که استدلال شده به او برای وجوب ستر وجه و کفین، حتی وجه و کفین، استدلال به حکم عقل هست. تقریر دلیل عقلی و حکم عقل همونطور که در کلام مرحوم آقای خویی آمده، تقریرش اینه که لا اشکال در این که صورت زن از محاسن مرأه حساب میشه و عمده محاسن در همین صورت هست و نگاه به صورت غالبا منجر به زنا و افتنان میشه، چیزی که مبغوض شارع هست منجر به این میشه. با توجه به این که اگر صورت مکشوف بماند، این موجب واقع شدن مردم جوانها در مبغوض شارع که زنا و افتنان هست می شود، عقل حکم می کنه به این که این کشف صورت جائز نیست، باید تستر، باید مستور بماند تا سبب افتنان و سبب تحقق حرام که زنا باشه نباشه. حسمن لمادت الفساد باید وجه، بله باید وجه و کفین زن پوشیده باشد و الا اگه باز باشه منجر به فساد می شود که زنا و افتنان. این تقریری است که مرحوم آقای خویی از حکم عقل کرده. اصل این وجه حالا دست حداقل نسبت وجه دیگه، بله نسبت وجه دیگه، نسبت خصوص وجه، حالا کفین هم ممکنه در اون کفین هم بیاد، ولی حداقل نسبت وجهش این مسلم. این تقریری که مرحوم آقای خویی بیان کرده است از حکم عقلی اینه. اصل این استدلال در کلام مرحوم صاحب جواهر آمده است، ولی با این تعبیر که فرموده است که در اونجایی که ادله حرمت و نظر را علل وجه و کفین، ادله وجوب و ستر در وجه و کفین را بیان کرده است، بیان می‌فرماید یک وجه اینه، فرمودن ول مناسبت ذالکه البعد عن الوقوع فی الزنا والافتنان و نحوه ما المعلوم من الشر ارادت عدمه ما، به خاطر اینکه اگر وجه و کفین پوشیده بماند این موجب بعد از وقوع در زنا و افتنان میشه. مرحوم آقای حکیم عبارت را تعبیر را عوض کرده، فرموده که ابعد هست عن الوقوع فی الزنا، ولی عبارت در خود عبارت صاحب جواهر این بود که این حرمت این بله کش این سطر وجه و کفین موجب بعد از وقوع در زنا و افتنان و نحوه ما المعلوم من الشارع ارادت و عدمه ما، در نظر شارع معلوم است که زنا افتنان بالمرأه این مبغوضیت داره، مبغوضیت داره و فساد حساب می شود و این سطر وجه و کفین موجب منع این فساد می شود، منع از تحقق این فساد می شه، حسم ماده این فساد می شه. ولذا مرحوم صاحب جواهر در ادامه فرموده ولذا این که زنا و افتنان مبغوض شارع هست و شارع لا یریدهما، این رو به عنوان فساد با او برخورد کرده، تلقی شارع از زنان و افتنان فساد و فاحشه و فحشای محض است، این واضح است. فرموده ولذا حرم ما یحتمل ایصاله الیهما من النظر و نحوه، ولذا خداوند متعال حرام کرده است چیزی را که احتمال این داده می شود که به زنا و افتنان کشیده بشود، چیزی که معرضیت برای این داره اون را شارع حرام کرده است. و در ادامه داره و کان امیر المومنی علیه السلام یترک السلام علی الشاب لئلا یسمع صوتها، امیر المومنین علیه السلام اصلا به زنهای با اینکه بله به سنت این است که ابتدای به سلام بکنن، نسبت به غیر زن جوان ابتدا به سلام حضرت می فرمود، ولی نسبت به زن جوان ابتدا به سلام نمی کرد. لئلا یسمع صوتها، همین که برای احتراز و اجتناب از اینکه صوت زن شابه به گوش حضرت برسه. خب فرمودن پس افتنان و زنا مبغوض شارع هست و از نظر شارع اموری که منجر به این دو مبغوض می شود حرام می شود و این چیزی نیست که ما بله ما فقط قائل به این باشیم، حتی اونهایی که قائل به جواز نظر به وجه و کفین هستن اونها هم مطلقا که نمیتونن قائل به جواز بشن، میگن در جایی نظر به وجه و کفین جایز هست که با ریبت همراه نباشه، با فتنه خوف فتنه نباشه، با ریبه و با خوف ولی اونا در جایی که فتنه خوف فتنه و ریبه باشه که اونا هم که نمیتونن جایز بدونن. بله تقیید من المجوز به عدم خوف الفتنت و ریبه، اونای مجوزین هم گفتن جواز در جایی که خوف فتنه نباشه، این تقیید اینها غازن به عدم الجواز غالباً این باعث میشه که اصلا در اکثر موارد نگاه به وجه و کفین زن جایز نباشه. چرا؟ چون در غالب موارد نگاه همراه با این جهت هست، خوف فتنه و امتنان هست، ضرورت حصول الخوف به نظر الى بعد کل امرأت لم یعلم حالها فیحرم حین اذن، وقت طبق بیان مجوزین از یک طرف جواز را مطلقا قائل شدن، از طرفی تقیید کردن جواز را به جایی که خوف فتنه نباشه، در مجموع جواز پیش اینها اختصاص پیدا میکنه به موارد نادره، چون در غالب موارد همراه هست با خوف فتنه دیگه. این روی حساب فرمودن دلیل اینها، این دلیلی که اینا برای جواز می آورن اقتضا می کنه جواز مطلق را، ولی این قیدی که زده ام که حتما باید این قید رو ملتزم بشوم، این قید رو که زده ام اقتضا می کنه که این حکمی را که اینها به نحو مطلق ذکر کرده اند اختصاص پیدا کنه به افراد نادره. این می شود از موارد تأویل خطاب به فرد نادر که خود این قابل التزام هم نیست. فرمودن فیهرم هینئذن و یختص الجواز به من یعمن ذالک به نظر الیها من الافراد الغیر الغالبه، بلا در افراد غالبه این حالت خوف و فتنه و ریبه هست. ما ان دلیله، دلیل مجوز غازن به اطلاق، دلیل مجوز حالا به دلیلی که تمسک کرده اقتضا داره که مطلقا نظر به این جایز باشه. علا وجه لو همله علا خصوص هازه الافراد، یعنی علا خصوص همین افراد غیر غالبه، افرادی که خوف فتنه در اونها نیست، امن از فتنه و ریبه در اونها وجود داره. اگر بخواهیم حمل بکنیم لکان من المعول الذی لا حجت فیه، لا حجیت فیه. این بر اساس فرمایش مرحوم صاحب جواهر، چون بله چون زنا و افتنان بالمرأه این مبغوض در نظر شارع هست و نظر کردن به وجه و کفه معرضیت برای این جهت داره، برای تحقق این جهت داره، ولی اگر شارع امر به تستر بکنه و زن مستور بماند در وجه و کفه، از این مبغوض، از وقوع این مبغوض جلوگیری می شود و مانع از تحقق این مبغوض می شود، روی حساب باید حکم بکنیم به این که نگاه کردن به وجه و کفن جایز نیست و بر مرد جایز هست، بر مرد بر زن واجب است که تستر بکنه وجه و کفن را.
این عدلی جواب نمیشه تمسک کرد؟
نه، خود این را همونجور که عرض کردم مرحوم آقای خویی از این این را به عنوان دلیل حکم عقلی و دلیل عقلی تقریر فرمودن. عرض کردم که صاحب جواهر همینجوری فرموده چون این موجب بعد از وقوع در مبغوض می شود، روی این حساب با حکم به حرمت میشه دیگه.
دلیل جواز هم نمیشه تمسک کرد.
حالا نه دیگه، این اینا دنباله این که با توجه به این که موجب این نگاه کردن به وجه و کفه معرض وقوع در فتنه میشه، از این استفاده کردن که اونایی که بله قائل به جواز شدن در حقیقت یه اشکال دیگه ای از خود همین دلیل پنجم، یه اشکال دیگه ای به قول به جواز وارد میشه که شما نمیتوانید به ادله ای که دلالت بر مثلا نگاه به وجه و کفن کرده به اون ادله تمسک بکنید. چرا؟ چون خود شما معتقد به تقیید هستید دیگه. اگه معتقد به تقیید به عدم خوف فتنه و ریبه باشید، نتیجهش این میشه که شما اون دلیل جواز را تأویل بکنید، حمل بکنید بر امری که حجیت مورد میشه از موارد تأویل خطاب که خطاب معول حجیتی در او وجود ندارد. این مطلب اخیر که نصاب جواهر از خود این دلیل استفاده کردن که این به عنوان یک اشکال بر قائلین به جواز میشه اینو مطرح کرد. اینا دنباله مطلب فعلا. اصل استدلال اینه که چون نظر به وجه کفین منجر و معدی به وقوع زنا و افتنان بالمرأه میشود و اون را میدانیم که شارع مبغوض داره، شارع او را مبغوض داره، مبغوض در نظر شارع هست، برای اینکه این مبغوض محقق نشه باید زن تستر بکنه. این همون چیزی است که در کلام مرحوم آقای خویی به عنوان تقریر و حکم عقل اومده که حسمن لماندت الفساد، چون بله خود زنا و فتنه فساد هست و نگاه به وجه و کفه منجر به انفساد می شود، شارع حدمن لمادت الفساد، قبل از اینکه حکم شارع را بیان بکنیم، عقل حکم می کنه که حدمن لمادت الفساد باید زن تستر بکنه و قوی هست که وجه بکنه، قوی هست که کش بکنه وجه و کفه اینش را، قوی از عقل حکم به قبع این میکنه، به خاطر اینکه این موجب فساد هست دیگه، حسمن لمادت الفساد عقل حکم به لزوم این میکنه و عقلم که حکم به لزوم کرد قاعده ملازمه هم حکم شرعی را کش میکنه. این استدلال به و این وجهی است که در کلام مرحوم اصلش در کلام مرحوم صاحب جواهر اومده. این استدلال در کلامات مرحوم شیخ، در کلام مرحوم های حکیم، در کلام مرحوم های خویی مورد اشکال و مناقشه قرار گرفت. مرحوم های حکیم اشکالی که به این دلیل عقلی به این وجه پنجم کرده اند، اشکال در همین حده که فرمودن اگر وجه و علت حرمت نظر الی الوجه و الکفین دور کردن مردم، مردها، رجال از زنا و افتنان باشه، یعنی مبغوضیت زنا و افتنان علت باشه، سبب باشه برای وجوب ستر وجه و کفین یا حرمت نظر به وجه و کفین، اشکال میشه که این دوری و عدم تحقق مبغوض متوقف بر این نیست که نظر به وجه کفین به نحو مطلق حرام باشه، بلکه همین مقدار که نظر به وجه و کفین التزازی همین مقدار را که شارع حرام بکنه، این کافی است برای اینکه اون فساد از بین بره. این غرض، این ملاک که دفع فساد باشه، عدم وقوع فی المبغوض که بله زنا و افتنان باشه، این غرض حاصل می شود با ترک نظر التزازی، با ترک نظر معریبه. و وقتی با اینم حاصل بشه وجهی نداره که شما برای دفع ماده فساد بگید که حتما باید بله نظر مطلق قوی باشه، نظر مطلق به وجه و کفین ولو بدون التزاز واجب باشه. اشکالی که مرحوم های حکیم کردن در همین حده. این اشکال در حقیقت، در این اشکال مرحوم های حکیم منهج استدلال را که در وجه چهار پنجم اومده، به منهج استدلال اشکال نکرده، اشکال منهج به استدلال، اشکال منهجی به استدلال نکرده، به روش استدلال اشکال نکرده، اشکال در مقدمات استدلال کرده. در مقدمات استدلال مرحوم صاحب جواهر فرموده در بله زنا، بله زنا و افتنان بالمرأه مبغوض هست، فساد هست، دفع این فساد متوقف بر این هست که نگاه نکنه مرد به زن، پس کش میکنیم که نگاه کردن قویه و تستر واجب است. این مرحوم های حکیم به مقدمات اشکال کرد، فرموده که دفع این متوقف بر حرمت مطلق نظر نیست، دفع این، دفع فساد، حسم ماده فساد حاصل می شود به مقدمه، حاصل می شود به تحریم نظر التزازی، دیگه وجهی برای تحریم مطلق نظر نیست. ولی اشکالی که مرحوم آقای خویی کردن در اینجا به این استدلال،
این وجوب ستر رو برای مرمیاره، نگاه التزازی اون مشکل داره، اون
این دیگه در جایی که نظر التزازی، دیگه در جایی که نظر التزازی باشه، دیگه
از کجا باید متوجه بشه
در جایی که نظر التزازی دیگه اونجا معرضه. ولی اگه میدونه یک شخصی که نگاه میکنه نظر التزازی نداره، بحث به مناسباتی که مناسبات ناظر و منظور و الی اینا چیز داره در این که نگاه التزازی بشود یا التزازی نشه، در جایی که میدونه نگاه التزازی نیست، فقط مطلق نظر هست، تستر واجب نیست. اشکال مرحوم های حکیم اشکال منهجی نیست، ولی مرحوم های خویی اشکالی که به این استدلال میکنه اشکال منهجی است، که این اشکال منهجی اصلش در کلام مرحوم شیخ اومده. در همون کتاب النکاح به این وجه صاحب جواهر که اشکال کرده، به این دلیل پنجم که استدلال کرده مرحوم شیخ، یکی از اشکال منهجی است. اشکال مرحوم آقای خویی اینه که اصلا در اینجا شما در روش استدلال بله اشتباه کردید، بله اشکال و مناقشه در منهج استدلال هست. چرا؟ چون این قبیل استدلال ها از قبیل این جور استدلال ها از قبیل استحسانه. در کلام مرحوم شیخ اومده به اشکال به صاحب جواهر، فرموده این دلیلی که شما آوردید این از قبیل استحسانه و بله مسلک ما امامیه این نیست که در اثبات احکام شرعیه به این روش‌های متداول پیش عامه که به خاطر دوریشون از منبع و از اهل بیت علیهم السلام مبتلا به اونا شدن، ما روش استدلال اونا را، روش‌هایی که پیش اونها در استنباط احکام رایج هست، استحسان، قیاس، مساله مرسله، سد ذرایه، ما که به اونها که به اون روش‌ها را که قبول نداریم، از اون طریق که نمیتوانیم استنباط احکام شرعیه بکنیم، به خاطر اینکه ما دسترسی به ملاکات احکام نداریم. راه ما برای کشف ملاکات خطابات شارع هست، امر و نهی که شارع داره، از این امر و نهی بله از این امر و نهی ما کشف میکنیم، از امر کشف میکنیم که این عمل دارای مصلحت ملزمه است، از نهی کشف میکنیم که دارای مفسده ملزمه است. باقت نظر از امر و نهی شارع که ملاکات احکام دست ما نیست، تا بر اساس ملاکات کشف بکنیم به طریق لم بگیم که عقل ملاک را درک میکنه، مصلحت ملزمه را درک میکنه یا مفسده ملزمه را درک میکنه، قاعده ملازمه هم میآید میگوید کل ما حکم به العقل حکم به شرع، پس باید حکم شرعی هم اینگونه باشه. ما راهی برای کشف ملاکات غیر از امر و نهی شارع نداریم، ولذا در اصول هم در مباحث قد، در همون مباحث تجری، مرحوم آقای خویی فرمودن که هرچند کبرای ملازمه بین حکم عقل و شرع و اینکه کل ما حکم به العقل حکم به شرع، این کبرا تمامه، الا اینکه اشکال در اینه که صغرای برای این کبرا غیر و متحقق هست یا نادرن محقق میشه، نادرتون جدن مورد اقل و قلیل به عنوان صغرا برای او پیدا میشه. چرا؟ به خاطر اینکه در بله در بررسی اشیا و افعال ممکن عقل یک جهت مصلحتی را تشخیص بده که این فعل مصلحت داره، مصلحتش هم مصلحت ملزمه باشه، یا در فعل دیگه درک بکنه که مفسده ملزمه داره، ولی چون عقل ما احاطه به جمیع جهات و خصوصیات حافه به وقایع نداره، نمیتونه اینو درک نمیکنه که آیا این مصلحتی که تشخیص داده است مزاحمه به جهت مفسده هست یا نه، اینو که نمیتونه تشخیص بده، فقط جهت مصلحت رو تشخیص داده. اما ممکنه جهت این مصلحتی که تشخیص داده از یک جهت این فعل مشتمل بر مصلحت باشه، عقل ما که احاطه به این جهات نداره، ولذا فرمودن در روایات در همون بله در همون مباحث قد فرمودن ولذا در روایات آمده است که دین الله لا یصاب بالعقول و انه لیس شیئان ابعد ان دین الله من عقول رجال، با عقل بشری که نمی شود دین خدا و احکام الهی را بعد احکام الهی را کشف کرد. احاطه به جمیع خصوصیات و جهات در وقایع، احاطه و علم اینها منحصر است به خداوند متعال و اولیای الهی که از علم لدنی برخوردار هستند. اما بقیه مردم ولو در عالی ترین درجات عقل و کمال باشند، ممکنه بعضی از امور رو درک بکنن، ولی احاطه به جمعی جهاد و خصوصیات در وقایع چون ندارن، روی این حساب نمیشود با عنوان سقرای قاعده ملازمه درک عقلی تام را ما احراز بکنیم، به دنبال او قاعده ملازمه را پیاده بکنیم، بگیم کل ما حکم بالعقل حکم بالشرع، اینطور نیست. این را در بحث اصول فرمودن، اگرچه در اونجا هم در مباحث اصول هم گفته شده، ولو بله این بله این که مرحوم در عبارت مسوا اومده که غیر متحققتون، اصلا این صغرایی نداریم، این غیر متحقق این قسمت جای جوابه. یه مواردی داریم که در اون مورد عقل درک کرده است مصلحت را یا مفسده را درک کرده و درک میکنه که هیچ جهت مزاحمی وجود نداره. مثالش هم قبلا گفته شده، مثلا ضرب یتیم لتشفی، که فقط برای اینکه دلش خنک بشه آدم بچه یتیم رو بخواد بزنه. و این از مواردی است که لا اشکال در اینکه عقل درک میکنه مفسده داره و این مفسده هم هیچ جهت مصلحت مزاحم نداره. اینکه کلن ما نفع بکنیم صغرارا، این قسمت قابل قبول نیست. ولی اصل فرمایش مرحومای خویی که در قالب موارد، در نوع موارد، الا ما شذ و ندر، در قالب موارد، در جل موارد، ما عقل ما درک نمی کنه تمام جهات مسائل و مفاسد را احاطه نداره، این مطلبی که فرموده مطلب تامی هست و صحیح هست. عقل ما، عقل بشر قدرت درک همه اینا را نداره. خب با توجه به این مطلب، ما در محل کلام اونی را که می دانیم اینه که بله زنا و افتنان بالمرأه مبغوضیت دارد، او فساد در او هست، جهت مفسده هست، چون ادله شرعیه دلالت بر حرمت این کردن. ولی این که وجه و کفین باز باشد، این مفسده داره، این مفسده داره، اونم مفسده غیر مزاحم به مصلحت، اینو که ما نمیتونیم درک بکنیم. این عقل ما قاصر از درک چنین مطلبی هست. اینجا اگر ما توانایی درک این مطلب را داشتیم که ملاک جعل حرمت در نظر به وجه و کفین وجود داره، که می توانستیم احراز بکنیم که این چون مفسده داره و این جهت مفسده هم هیچ مزاحمتی به جهت مصلحت نداره، اگر می توانستیم غیب نداشت، صغرای قاعده ملازمه درست می شد، کبرا هم که واضح هست. ولی ما عقل ما چنین چنین قوتی نداره و چنین احاطه‌ای نداره. روی این حساب این دلیل اشکال واضح به این دلیل پنجم، این اشکال منهجی هست، یعنی اصلا روش استدلال روش باطل است. اینجا این روش اینجا روش باطل برمیگرده به همونی که در میان عامه متداول است، که به صورت ولو در کلام مرحوم شیخ تعبیر شده به استحسان، ولی بر اساس اصطلاحاتی که پیش عامه متداول هست بخوایم تطبیق بکنیم، این از مصادیق سد ذرایع هست که یه جهت مفسده در بین وجود داره، برای حسم اون جهت مفسده شارع بعضی از اموری که موجب مثلا اون مفسده می شود، اون را هم شارع حرام کرده، به خاطر اینکه را برای تحقق اون ذریعه و را برای تحقق اون مفسده مسدود بشه از نوع شارع. این همون بله استدلال از راه در قالب سد ذرایع است که در میان عامه متداوله. خلاصه با روش استدلال امامیه که به برکت بیانات ائمه علیهم السلام روش خاصی در استدلال و استنباط احکام شرعیه اندل امامیه ثابت شده است، با روش صحیح استدلال اندل امامیه مناسبت نداره. این دلیل، این دلیل پنجم مناسبت با این نداره. یه جواب دیگه یه مرحوم شیخ دادن که اون جواب، جواب در حقیقت اونم غیر از اشکال منهجی، فرمودن در این مواردی که شارع یه جهت مفسده در نهایت هست ولی از موجبات او بخواهد منع بکنه، اونی که معهود در امثال این موارد هست اینی که نهی کراهتی میکنه. معهود در امثال اینه که اگر یه چیزی جهت مفسده داشته باشه ولی از موجبات و ما ینجر رو به این مفسده شارع بخواد نهی بکنه، اون نهیی که در این موارد وارد می شود نهی کراهتیه، نه نهی بله، نه نهی لزومی که تحریم باشه. فرمودن ففیه ان المعهود من الشارع حسم الباب فی امثال هذه المزان بالحکم بالکراهه دون التحریم کما یعلم به تتبع فی الاحکام شرعیه. این اشکال اول. اشکال دوم همون اشکال منهجی است که فرمودن ما نهازا استحسان لا نقول بهی. اشکال منهجی همون این که این استدلال، استدلال بر اساس طریقه عامه است، ما این روش استدلال را قبول نداریم. صلی الله علی محمد و آله.